درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام، دوشنبه دیگر از راه رسیده است و با برنامه کیوسک در کنار شما هستیم به همراه پونه عزیز و گرامی که ببینیم این هفته چه خبرهای فرهنگی هنری برامون آماده کرده. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی، امیدوارم که حالت خوب باشه، حال شنونده ها هم خوب باشه و در خدمتم.
حال من که خوبه، امیدوارم حال شنونده ها خوب و سر حال و توپ توپ باشه.
من قبل از اینکه طبق روال عادی برنامه بخوام ترانه رو اعلام کنم، متاسفانه مثل اینکه دوباره یه اتفاق بدی افتاد که ما مجبوریم تسلیت بگیم و این بار یکی از همشهریامون رو باز از دست دادیم، عارف کریمپور عزیز که احتمالاً خیلی ها در شهر یوتبار میشناسنش، به دلیل فعالیت تئاتر که داشت و خب من هم این فعالیت رو داشتم دوره‌ای، ما یکی دو تا کار تئاتر رو با هم همکار بودیم و کنار هم کار کردیم و گذشته از حالا همکاری و کار تئاتر، شخصیت خیلی دلنشین و دوست داشتنی داشت عارف. شخصا به من و به خانواده ما خیلی محبت کرده بود و من همیشه ممنونش بودم و هستم بابت محبتش، ولی خب متاسفانه به قول شعر نامجو دنیا وفا نداره و مثل اینکه عارف کریمپور از بین ما رفت. میخواستم تسلیت بگم به همه کسانی که میشناختن عارف رو، دوستی باهاش داشتن، همکاری باهاش داشتن و اول از همه و مهمتر از همه به خانواده عزیزش تسلیت بگم و امیدوارم که خداوند صبر بده بهشون و قلبشون پر باشه از آرامش و صبوری.
من هم تمام صحبتایی که پونه کرد رو عیناً تکرار میکنم و در واقع حرف دل من رو زد پونه و تسلیت میگم به خانوادهش، بازماندگانش، دوستانش و همکارانش که عارف رو در واقع میشناختن و ازش خاطره دارن.
بله.
خب بریم به سراغ ترانه.
بله، ترانه امروز حدود شاید 2-3 ماه پیش همزمان با ولنتاین یک ترانه‌ای در فضای مجازی خیلی دست به دست شد. یک دختر خانم بسیار جوان و بسیار خوش چهره افغان به اسم قوقا تابان، خیلی در نهایت سادگی، احتمالاً توی خونه‌شون و احتمالاً با دوربین موبایل ازش فیلم گرفته شده بود در حالی که یک ترانه‌ای رو می‌خوند به اسم میبوسمت، که متن این ترانه در رابطه با این بودش که با وجود تمام بگیر و ببندها و مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود داره که خب برای ما چیز عجیب غریب و آره دور از ذهنی نیست، چون خیلی بعید نیست از جامعه ما و ما هم همه اون شرایط رو به نوع دیگه ای تجربه کردیم و در حال تجربهش هستند هنوز در داخل ایران، و به دلیل اینکه عشق ممنوعه در بسیاری از کشورها، متن این ترانه در راستای همین قضیه بود که با وجود همه ممنوعیت‌ها ولی من عاشقت میشم و میبوسمت سر 4 راه و توی شهر رو در مقابل طالبان و اینها. خب این ترانه خیلی سر و صدا کرد. این خانم جوان، یه دختر خانم، نمیدونم واقعا فکر کنم هول و هوش 20 سالش شاید، خیلی جوان ولی صدای بسیار زیبا، اسمش هست قوقا تابان. از اون به بعد خب قوقا تابان شناخته شده بود، حالا شاید هم برای من شناخته شده شد از اون تاریخ به بعد، ولی در هر حال در اینترنت خیلی کار ازش بیرون نیست و نمیشه دید. حالا این قوقا تابان یک ترانه دیگه ای خونده که به صورت صوتی دست به دست داره میشه و من ویدئویی ازش ندیدم. اسم این ترانه هست رقص. 29 آپریل روز جهانی رقص بود، تقریبا 2 هفته شاید 3 هفته پیش، و ما اصلا نرسیدیم و اصلا حقیقتش راجبش صحبت هم نکردیم. خب رقص یکی از قدیمی ترین هنرهاست و یکی از گویاترین هنرها و هنریه که در جوامع دیکتاتوری و جوامعی که مذهبی هستند، یعنی مذهب در سیاست و قانونهاشون به شدت دخالت داره، مثل ایران، مثل افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه، رقص اولین هنریه که قربانی میشه و اولین هنریه که سانسور میشه و محروم میشن مردم از این هنر، به خصوص رقص زنها. این ترانه رقص همزمان با 29 آپریل و همزمان با روز جهانی رقص بیرون اومده از قوقا. صدای قوقا بسیار زیباست، متن این ترانه هم بسیار زیباست. فکر میکنم که حالا درسته که از روز جهانی رقص گذشته، ولی خب خیلی هم حالا اشکال نداره، این ترانه شنیدنیه، با هم میتونیم بشنم.
ببین پونه، چشم، حتما بعد از برنامه تو پخش میکنم. ولی من در راستای صحبت تو، که حالا خوبه که نامگذاری شده روزهای جهانی رقص، روز جهانی زن، روز جهانی معلم، روز جهانی کارگر، یا تمام اینها، و بایستی هم بزرگداشت برای تک تک این روزها گره، ولی من فکر میکنم که 365 روز سال روز رقص، 365 روز سال روز شادی، روز مادر، روز زن، روز کارگر، همه ی روزها، همه این اسمها رو توی خودشون دارن و اصلا حالا درسته به خاطرش یه مراسم خاصی میگیرن، ولی واقعیتش اینه که این فقط یادمون باشه.
آره دقیقا همینطوره. آره. این نامگذاری ها قطعا به این دلیل نیستش که حالا به قول تو 364 روز از سال رو ما نرقصیم، یا به رقص فکر نکنیم، یا راجع به رقص نبینیم، یا حالا هر چی. و مثلا اون روز 365مین که روز جهانی رقص، حالا
همه با هم یهو شروع کنیم به رقص،
نه خب قطعا این نیست. و در حقیقت اون روز، حالا هر نامی که روزهای مختلف در تقویم‌های جهانی، یه سری روزها بین‌المللی هستن، تاریخ‌های بین‌المللی هستن در همه جای جهان، یه سری ها هستن که ملیه، یعنی تو هر کشوری متفاوته. مثلا روز مادر، خب معمولا کشورها فرق داره روز مادرشون، ولی در حقیقت اون روز، روز به قول تو یاداوری یا روز بزرگداشت هست، و روز اینه که برای آدم‌های مثل ما، مثلا در مورد همین روز رقص، انسان‌های مثل ما که از کشوری مثل ایران میایم، یادمون میفته که یه همچین چیزی هم هست و ما سال‌هاست که ازش محرومیم.
آره خیلی خوبه. پس حتما چشم با کمال میل بعد از برنامه تو ترانه نامش چی بود؟
رقص از قوقا. آره. تابان.
رقص از قوقا تابان رو پخش میکنیم، امیدوارم که شنوندگان بشنون و لذت ببرن، خوششون بیاد، خودشونم اگر ترانه شادی هست، چون من نشینم این ترانه رو، امیدوارم که یه خورده تم شادی هم داشته باشه، حالا یه تکون تکونی هم بدن، اشکال
خیلی
نداره.
خیلی اونجور شاده که حالا ریتمیک و رقصاور باشه شاید نباشه، ولی خب به هر حال موسیقی میتونه بدن رو به حرکت بیاره در هر حال.
حالا میتونن به ما زنگ بزنن یه ترانه شاد بذاریم، بعدش با اونم یک حرکات موزونی انجام بدن، بالاخره دیگه بیکار نشینن تو خونه. خب بریم برنامه رو آغاز بکنیم. من فکر کنم قبل از اینکه تو خبرها رو بگی، خوبه که یه گزارش مختصری در ارتباط با اکران فیلم پارادایس بدیم و همینطور یک برنامه، اعلام برنامه آیندهمون رو هم بکنیم همین ابتدا. موافقی؟
میخوام من برم هستن دیگه.
نه طولانی نگفتم، در حد 2-3 دقیقه.
نه شوخی میکنم، ولی آره خب فیلم پارادایس اکران شد روز شنبه و آره دیگه طبق معمول باید یه گزارشی بدیم در
بارش. آره مثل همیشه حضور پرشور مردم در واقع خوب شهر یوتوبری کنار ما، به اتفاق فیلم رو دیدیم و خب اون چه که من برداشت کردم زمانی که مردم سالن رو ترک میکردن و حالا به هر حال تشکر میکردن، راجع به فیلم صحبت میکردن، اکثریت راضی بودن و این خب باعث افتخاره که من و تو و تیم پرسیوند و همطور انجمن رسانه یه پیام دست به دست هم دیگه میدیم برای اینکه مردم رو دور هم جمع بکنیم. و خب لذت بخش بود اون صحنه هایی که توی سالن سینما ما میدیدیم که به ملت اونجور قهقهه میزدن و سینما یه هویی میترکید از خنده، خب خیلی کیف داشت. به هر حال اکران شد این فیلم هم، و برنامه بعدی هم به تاریخ 15 یونی هست به نام فیلم رحمان 1400، که خب خودش پر از حاشیه است. این فیلم خیلی حاشیه دار شد در زمان اکرانش توی ایران،
از اسمش یه خورده حاشیهش مشخصه. آره دیگه همون... چون که 1400 سر انتخابات ریاست جمهوری بود که روحانی میخواست دوباره رئیس جمهور بشه و یه شعاری یا یه جمله‌ای بیرون اومده بود و همه طرفداران روحانی میگفتن روحانی با روحانی
تا
1400 و این اسم از این جمله در حقیقت گرفته شد.
آره، بر اساس همین یک فیلمی ساخته شده، نهایتاً کمدی، سراسر خنده، شاد و حضور بازیگران مطرح سینما ایران مثل آقای مهران مدیری، محمد رضا گلزار، ساره بیات، بهرام افشاری و سایر بازیگران، همه خیلی با پربازیگر این فیلم و تونست ظرف مدت 20 روز اکرانش توی ایران نزدیک به 20 میلیارد بفروشه. خیلی سریع رکورد هفتگی فروش رو زد، رکورد اگر که میذاشتن اکران بمونه، چون به فوریت از روی پرده ها کشیدنش پایین و یه سری جریاناتی هم سرش اتفاق افتاد و اینها که حالا فکر کنم در برنامه های بعدی هم بتونیم وقت داشته باشیم راجبش حرف بزنیم بیشتر، ولی فیلم پرفروشی بود، خیلی مخاطب پسند و دوستان میتونن که 15 یونی ساعت 5 بعد از ظهر همین سینما مولانی که فیلم پارادایس نمایش داده شد تشریف بیارن و این فیلم رو هم ببینن. مثل همیشه بلیط ها از طریق persevent.com فروش میره و از همکنون هم میتونن بلیط های خودشون رو رزرو کنن یا اینکه با شماره من تماس بگیرن. بریم سراغ خبرم.
من یه نکته کوچیکی رو بگم. توی اکران فیلم پارادایس ما دو تا برنده داشتیم. دو نفر بودن که روی تبلیغی که پخش شده بود در سالن فیلم، در سالن سینما، پشت اون تبلیغ ها دو تا از اینها نوشته شده بود جایزه و دو نفر برنده جایزه بلیت رایگان فیلم رحمان 1400 شده بودن.
بله.
ولی فقط یه نفرشون قرار بود اینها بعد از فیلم بیان پیش ما و بلیتشون رو دریافت بکنن، ولی فقط یه نفرشون اومدن. شاید اون یکی یادش رفت. اگر شنونده برنامه هستن یا اگه دوستانشون میشنون و میدونن که ایشون برنده شده بودن، بلیتشون محفوظه، میتونن اون کاغذی که پشتش نوشته شده بود که برنده جایزه هستن رو بیارن یا حالا عکسش رو بفرستن و بلیت رایگانشون رو دریافت کنن.
بله، به هر حال دو تا توی سالن دو تا جایزه گذاشته بودیم. حقیقتش دلیلش همین بود که خب ما یه کمی به دلیل اینکه سالن سینما رو بعد از فیلم بایستی نظافت بکنیم. خب دو تا مسئله وجود داره. یکی این که خب برای این کاغذها که به عنوان تبلیغ ازش استفاده میشه، روی صندلی‌های شما قرار میگیره، هزینه میشه، یعنی هم رایگان نیست و بنابراین خوبه که این تبلیغات روی زمین نیفته، نمیدونم اینها. حتی اگر که مورد پسندتون نیست، نمیخواینش نگهدارین، بهترین جا براش سطل زباله هست و اونجا میتونین در واقع بندازینش. پس بنابراین دو تا کار میکنین، یکی این که نظافت سالن رو رعایت میکنین و خب ما اومدیم که در واقع با یک با پیشنهاد پونه این رو تبدیلش کردیم به یک جایزه‌ای که همه کاغذاشون رو دست خودشون نگه دارن و حداقل یک بار هم نگاه بکنن این تبلیغات رو، هم اینکه اگر که مورد استفادهشون نیست بعد از فیلم بندازنش در سطل زباله. و خب خیلی هم ممنون و متشکریم که این اتفاق افتاد.
بله، خب بریم سراغ خبرها الان.
بریم دیگه، من تونتون گفتم که بریم.
خب برای اولین خبر، فکر میکنم که همونطور که دوستان یادشون باشه، هفته پیش گفتیم که هفته آینده دیگه برنامه های ما فستیوال کنی میشه. دوستانی که اهل شنیدن پادکست باشن میدونن این جمله از چه پادکستی میاد که برنامه های ما چه جوری میشه. به هر حال در مورد فستیوال کن میخوام راجبش امروز صحبت کنم بیشتر. فستیوال کن روز سه شنبه گذشته، 14 ماه می، تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور بزرگان سینمای جهان در شهر کن فرانسه، دوره 72 خودش رو شروع کرد و در حال حاضر هم در حال انجام هست و ادامه خواهد داشت تا شنبه 25، یعنی همین شنبه آینده که میرسه،
یعنی دوشنبه هفته آینده. بله. کامل میتونیم گزارشش رو اعلام،
میتونیم نتیجه برنده های بخش رقابتی رو داشته باشیم دیگه. به هر حال این 72 فستیوال کن همونطوری که میدونید با فیلم مرده ها نمی میرن به کارگردانی جیم جارموش بزرگ افتتاح شد، ولی خب برخلاف انتظاری که میرفت از کارگردان و از فیلم، خیلی به مزاج خبرنگارا و منتقدها خوش نیومد. و وقتی این فیلم جیم جارموش روی پرده رفت، فقط تعداد خیلی کمی از حاضران داخل سالن تشویق کردند.
چرا؟
خیلی از نشریات معتبر سینمایی به نقل از منتقدانی که فیلم رو دیدن نوشتن که این فیلم سرد، بیجون، تقلید شده و ناتمامی بوده و انتخاب شایسته‌ای برای افتتاحیه یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی جهان نبوده و دبیر جشنواره حتما از این انتخابش پشیمون خواهد شد. ولی به هر حال، حالا منهای این بخش که حالا بازم بهش برمیگردیم، به فیلم جیم جارموش، استقبال علاقمندهای سینما از سر تا سر جهان که به شهر کن رفته بودن از مراسم به حدی بوده که بخش عمده‌ای از شهر بسته شده بوده، تمام خیابان‌های اطراف کاخ جشنواره مملو و جمعیت بوده و همه سعی داشتن که جلو بیان، خودشون رو نزدیک کاخ جشنواره بکنن تا بتونن با هنرمندها و بازیگران، مخصوصا بازیگران محبوبشون، عکس یادگاری بگیرن یا امضا ازشون دریافت کنن. این یه اتفاقیه که روی رد کارپت فستیوال ها میفته و اگه دوستان یادشون باشه من گفتم که اسکار 2019، اسکاری که یکی دو سه ماه پیش ما گذروندیم، برای اولین بار گرفتن عکس روی رد کارپت و گرفتن امضا رو برای مردم عادی ممنوع کرد و این اتفاق، اسکار از این شلوغ بازی خودش رو رهانید در حقیقت. ولی فستیوال های معروف دیگه که فرش قرمز دارن همچنان این ماجرا رو هم دارن. بعد اینکه توی مراسم افتتاحیه اومدن یاد و خاطره آنیس واردا که فیلمساز مطرح سینمای فرانسه است و در حقیقت فیلمساز مکتب موج نو فرانسه هستش، ایشون رو گرامی داشتند و راجع به ایشون صحبت شد. بعد تصاویری از این چون سینماگر زن فرانسه هست و در حقیقت موج نو فرانسه مدیون آنیس واردا هستش، یه سری تصاویر از این سینماگر زنشون و تصاویری که الهام بخش بوده ایشون، این کارگردان و این سینماگر، در طراحی پوسترها، در نقاشی هایی که شده بوده، اینها رو نشون دادن. خلاصه تم مراسم افتتاحیه حول این سینماگر مطرح و به خصوص سینماگر زن گذشته. اتفاق بعدی که بخوایم راجبش صحبت کنیم، توی این مراسم اعضای هیئت داوران که 9 نفر بودن روی صحنه رفتن، بعد فیلم جیم جارموش اکران شده، ولی 20 یادتون باشه هفته پیش گفتم که نخل طلای افتخاری امسال به آلن دلون قراره
یادیمونه، بله،
تقدیم بشه و آلن دلون بعد از سالها که نمیخواسته این نخل طلا رو بگیره امسال بالاخره قبول کرده. ولی یه اتفاق بدی افتاده، اونم این که بیشتر از 20,000 فرانسوی یک توماری رو امضا کردن و از برگزار کننده های فستیوال کن خواستن که نخل طلای افتخاری رو به آلن دلون ندن و به جاش به یک فرانسوی بدن.
چرا؟
به جاش به فرانسوی.
آها، فرانسوی باشه که بگیره.
آره، به هر حال اینم یه سری از حاشیه هایی که حالا من دارم سعی میکنم راجع به حاشیه های افتتاحیه جشنواره کن صحبت کنیم. بعد از اینکه مراسم افتتاحیه شروع شد، دبیر جشنواره وقتی شروع کرد به حرف زدن، یه سری اظهارات خیلی تند و آتشین داشت راجع به علیه سیاست های دونالد ترامپ که خیلی واکنش مثبت حاضران توی جلسه رو برانگیخت در حقیقت. و نکته قابل تأمل این ماجرا این بودش که یه مدت قبل رئیس این دوره از جشنواره فیلم کن اعلام کرده بود که یکی از دلایل انتخاب فیلم جیم جارموش برای افتتاحیه در حقیقت انتقاد از سیاست‌های خصمانه ترامپ. بنابراین یه ذره فضای سیاسی بوده. بعد اینکه این دوره از فستیوال فیلم کن در حقیقت بر ضد سیاست‌های جنگ طلبانه و ظالمانه امریکا هست، یعنی این تم فکری در حقیقت بوده برای انتخاب فیلم‌ها، و
این برداشت منتقدینه یا اصلا به صورت بیانیه این مثلا؟
نه به صورت بیانیه بیرون نیومده، ولی خب ببین همیشه یه سری اتفاقهایی در فستیوال‌های بزرگی مثل فستیوال کن یا فستیوال برلین میفته که خب شاید جایی نوشته نشده باشه، ولی گوش به گوش میرسه و
یه مسیری رو دنبال میکنه.
و خبر دیگه این که روز افتتاحیه جشنواره سید غلامرضا موسوی و سیف الله صمدیان هم از سینما ایران در کاخ جشنواره رویت شدن. فعلا این دوتا، البته بیشتر بودن از سینما ایران، ولی فعلا این دوتا به صورت رسمی خبرگزاری ایران هم تایید کردن که در کاخ جشنواره حضور داشتند. بعد اینکه جیم جارموش که فیلم مرده‌ها نمی‌میرندش افتتاحیه جشنواره امسال بوده، از سال 1984 تا حالا 13 بار با فیلم‌هاش به فستیوال کن رفته، 8 بار تو بخش مسابقه رقابت کرده با فیلم‌هایی که داشته و در حقیقت یکی از فیلمسازهای محبوب جشنواره کن هستش. ولی همونطوری که گفتم این اثر جدیدش خیلی برخورد گرمی باهاش نشد و خیلی مورد استقبال قرار نگرفت، اما در هر حال همزمان با فستیوال کن، یعنی بعد از اینکه در جشنواره افتتاح شد جشنواره با این فیلم، از فردای اون روز در 700 سالن در فرانسه در حقیقت این فیلم اکران شده و الان روی پرده سینماست. همونطوری که گفتم خیلی برداشت‌های سیاسی از این فیلم شده، البته که جیم جارموش گفته که اصلا من خودم روحمم خبر نداشته و انقدر هم دیگه تحلیلش نکرده بودم و انقدر در رابطه با ابعاد سیاسی که میشده ازش برداشت کرد من بهش فکر نکرده بودم. حالا نمیدونیم که چقدر حقیقت
مثلا
داره.
قیافه جیم جارموش خیلی واقعا اینم میشه، یعنی از این زاویه آره. میشه بهش نگاه کرد.
آره احتمالا. و همینطور گفته که سعی کرده در فیلم مرده ها نمیمیرن یک تعادلی بین طنز و لحن تیره و سیاه رو حفظ کنه و بازیگر کهنه‌کارش بیل موری که یکی از بازیگران قدیمی این فیلم قدیمی بوده و در این فیلم در نقش کلانتر ظاهر شده هم در فستیوال حضور داشته و به صورت آشکارا گفته که این فیلم نشانگر دغدغه‌های جیم جارموش و کلیه سازندگان این فیلم درباره محیط زیسته. خب اینم باز یه برداشت دیگه‌ای بوده، البته که خب فیلم اشاره داره در حقیقت به حمله زامبی ها به یک شهر که این شهر همون آمریکای سفیده، در حقیقت نشانگر نمایش دهنده ی آمریکای سفید، آمریکای خالی از خارجی و خالی از سیاه پوست، و زامبی ها حمله میکنن. فیلم خیلی امیدوارانه نگاه نمیکنه به آینده دنیا و نگاهش این نیست، برخلاف اسمش که مرده ها نمی میرند، ولی آنچه که فیلم پیغامی که به ما میده اینه که بلکه زنده ها هم تا آخرین نفرشون خواهند مرد و نسل انسان در حقیقت منقرض خواهد شد. بله.
اون وقت همین فیلم خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفته دیگه.
بله، از لحاظ سینمایی مورد انتقاد قرار گرفته و از لحاظ پیغام‌های سیاسی که از توش برداشت شده گفتن یکی به میخ زده یکی به نعل، درست میگه؟
درسته. بله.
آره. البته ترامپ خب همونطوری که همه میدونن از توافقنامه محیط زیست پاریس خارج میشه و بله. این در حقیقت یکی از دلایل، یکی از اون اهداف سیاسی بوده که در این فیلم پیدا شده. حالا مثلا مورو از ما کشیدن
ناخودآگاه
و... آره چه به صورت آگاهانه چه ناآگاهانه در این فیلم خروج ترامپ از این توافقنامه محیط زیست و بیتوجهی مردم امریکا بعد از این اتفاق، بعد از اینکه این اتفاق میفته مردم امریکا هیچ عکس‌العملی از خودشون نشون نمیدن برای که خواستار این باشن که امریکا دوباره برگرده به این توافقنامه. این یکی از المان‌هایی که در این فیلم ظاهرا خیلی بهش پرداخته شده و راجبش در حقیقت نمایش داده شده در این فیلم، چه در متن و چه در بازی ها، ولی جیم جارموش یه جورای انکار میکنه این قضیه رو. به هر حال فیلم به شدت ظاهرا خسته کننده بوده برای کسانی که طرفدار سینمای جیم جارموش نیستن. اصولا سینمای جیم جارموش سینماییه که باید مخاطبش باشی، باید بشناسی سینماشو و دوست داشته باشی. کمی خسته کننده است برای کسی که مخاطب جیم جارموش نباشه.
بعضی از کارگردان ها اینطوری فیلماشونی، یعنی مخاطبای خاص‌تری دارن تا نسبت به مثلا بعضی کارگردان ها که خب حالا تجاری سازن یا عامه پسندتره.
بله، به نقل از تایم، قبل از اینکه یک فیلم مستندی امسال در فستیوال کن حضور داشته و قبل از اینکه این فیلم مستند نمایش داده بشه، فیلم مستند آرژانتینی هست، اسم فیلم هست اجازه دهید قانون شود. ظاهراً فیلم مستند درباره سقط جنینه. این فیلم 18 می یعنی همین شنبه گذشته قرار بوده که نمایش داده بشه، ولی قبل از اینکه فیلم اکران بشه، خب وقتی گروه یعنی کست فیلم و بازیگرها و اینها وقتی اومدن که روی فرش قرمز راه برن، این راه رفتنشون روی فرش قرمز تبدیل شده به یک تظاهرات، که یک تظاهراتی شده که المانش هم یه سری پارچه های سبز رنگی بوده که دست بازیگرها و دست عوامل فیلم بوده. حالا داستان از چه قراره؟ داستان از این قراره که درباره مبارزه مردم آرژانتین برای قانونی کردن سقط جنینه. سال گذشته ظاهرا مجلس سنای آرژانتین یک لایحه قانونی شدن سقط جنین رو در این کشور رد کرده و این اتفاق باعث شده که یه سری اعتراضات تو خیابون‌های بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین اتفاق بیفته و نماد و سمبل این اعتراض‌ها دستمال‌های سبز رنگ تو قطع بزرگ اندازه‌های بزرگی بوده که زن‌ها که عموماً این معترضان زن هم بودن این دستمال ها رو دستشون داشتن و حالا عوامل این فیلم مستند روی فرش قرمز کن هم همین دستمال ها رو داشتن و اینکه قراره که حالا این لایحه که سال گذشته رد شده قراره 28 ماه می همین یعنی چند روز دیگه دوباره به کنگره آرژانتین ارائه بشه و باید دید که نتیجه چی میشه. خب همونطور که احتمالاً همه شنیدین طی چند روز گذشته، یک هفته گذشته تو ایالت آلاباما آمریکا یه طرح خیلی سختگیرانه درباره سقط جنین به تصویب رسید که ما راجبش هم صحبت کردیم که مثلا تو جورجیا اگر اشتباه بگم معذرت میخوام، ولی به هر حال اونجا که خیلی فیلم ها و سریال ها ساخته میشده تحریم شد به همین دلیل، به دلیل اینکه سقط جنین رو قانونی نمیدونن و خب این یه قانون یعنی واقعا به نظر من خیلی متحجرانه و خیلی خیلی جهان سومیه و از امریکایی که ادعای جهان اول بودن داره خب بعیده. ما در ایران
ادعا که شرط نیستش، بله. که واقعیتش اینه که ادعا که شرط نیست. یه کامنت دیگه هم بدم، این پارچه های سبز هیچ ربطی به جنبش سبز نداره، یعنی
نه خب قطعا
بعضی ها که نمیان بگه الان اونجا موسیقی بود،
نه قطعا، ولی به هر حال ببین مثلا از یه کشوری مثل ایران، ما در ایران دارن می جنگن در این زمینه معترضان و فعالان حقوق زنان که این حق قانونی زنهاست که درباره بدنشون و حالا جنین داخل بدنشون تصمیم بگیرن، ولی از امریکا آدم یه مقداری بعید میدونه. حالا آرژانتین هم همین درگیری رو داره. به هر حال این قضیه باعث شده که روی فرش قرمز کن هم تظاهراتی صورت بگیره. همزمان با این مسئله یه اتفاق جالب دیگه هم افتاده، اونم اینه که گرتا بالاماکینا فیلمش در بخش بازار جشنواره شرکت کرده و این خانم از ورودش به جشنواره با پسر 4 ماهش ممانعت شده تو فستیوال کن.
عجیبه.
آره، خانم گرتا بالاماکینا خودش این رفتار رو خیلی خشن توصیف کرده و خیلی دور از انتظار از فستیوال کن دونسته و گفته که ظاهراً فیلمسازهای زن با موانع بیشتری برای رسیدن به تساوی در صنعت سینما مواجه هستند. داستان از این قراره که وقتی بچه 4 ماهش باهاش بوده، اول بهش گفتن بچه نمیتونه باهات باشه، گفته خب بچه نباشه من نمیام، گفتن نه خب تو بیا ولی برای بچه‌ت هم باید ورودی بدی، 300 یورو ازش خواستن، حاضر شده که برای بچه 300 یورو رو بده، بعد گفتن خب 48 ساعت طول میکشه تا این درخواست رو تو بدی.
عجب.
و حالا بعد که دیگه یه ذره راجع به این قضیه هم بحث و جدل شده، بعد گفته اصلا کالسکر نمیتونی بیاری تو. خلاصه خیلی خیلی داستان بالا گرفته، طوری شده که خیلی ها به دفاع از این خانم، خیلی از سینماگرها به دفاع از این خانم اعتراض نوشتن به دبیر جشنواره و دبیر جشنواره توضیح داده که به اشتباه از ورودش جلوگیری شده و بهش مجوز ورود داده خواهد شد با بچهش و معذرت خواهی کردن و گفتن که این از اون نکاتی هستش که جشنواره کن، فستیوال کن باید روش به شدت کار کنه در راستای تساوی حقوق زنان و مردان سینماگر.
بله بسیار هم عالی.
بله تا الان فعلا میشه گفتش که، حالا گفتیم در مورد فیلم جیم جارموش گفتیم، ولی در حال حاضر فیلم درد و شکوه ساخته ی پدرو آلمادوار در جشنواره کن این فیلم رو نمایی شده، برای به اولین بار اکران شده، بیشترین امتیاز رو در بخش رقابتی از بین 7 فیلمی که تا الان نمایش داده شده، بیشترین، البته تا الان که این خبر مربوط به شنبه است، تا تقریبا یه روز و نصفی قبل، تا الان از نگاه منتقدان بیشترین امتیاز را آورده و میاد که خبرهای جالبی درباره این فیلم برسه به دستمون که شاید برنده نخل طلای بهترین فیلم امسال فیلم درد و شکوه باشه. حوزه هنری هم در بازار جشنواره فیلم کن حضور داشته با 7 اثر از ایران. برای دوستانی که شاید ندونن، بازار جشنواره کن هیچ ربطی به مسابقه نداره، هیچ ربطی به اون بخش رقابتی نداره. همونطوری که هفته پیش گفتیم، امسال ما یعنی کشور ایران در فستیوال کن هیچ فیلمی رو در بخش‌های رقابتی نداره، در هیچ بخشی، ولی در بازار فیلم‌هاش حضور دارن. 7 فیلم حضور داره: خانه‌ای برای تو، مهدی بخشی مقدم، یکی دوتا فیلم انیمیشن کوتاه داریم، فیلم کوتاه داریم، فیلم مستند داریم، اینها همه حضور دارن. حالا داستان چیه؟ داستان بازار جشنواره فیلم کن، حمید جان تو میتونی توضیح بدی؟
آره، اتفاقی که میفته در جشنواره های بزرگ، خب حضور کارگردان ها، حضور تهیه کننده ها و حضور پخش کننده های مختلف برای فیلم ها در عرصه بین المللی در واقع این رو چی میده؟ نوید میده که همه تهیه کننده ها و صاحبان کالای فیلم، صنعت سینما، به سمت این جشنواره ها برن و عرضه کنن محصولات خودشون رو، محصولات حالا فرهنگی که از حوزه هنری میاد یا محصولات تجاری تری که به صورت سینمای خصوصی وارد میشه. خب طبیعیه که برای خود حکومتی ها هم برای خودشون اونجا یک بازار جدایی درست بکنن و سعی کنن که در واقع تبلیغات فیلم های خودشون رو انجام بدن، ولی این کاملا سواس از فیلم هایی که به صورت خصوصی در این بخش بازار فستیوال ها شرکت میکنن و حوزه هنری هم که خب کاملا جدا هست از این موضوع و همینطور فیلم های دیگری که حالا در عرصه خصوصی در جشنواره ها در بخش بازار شرکت میکنن.
آره درست گفتی. قضیه بازار فستیوال کن این 60مین دورشه که الان امسال داره برگزار میشه. فستیوال 72مین دورشه و 12 سال بعد از شروع فستیوال این بازار کن را افتاده. الان 60 ساله که داره این اتفاق میفته، یعنی 60 دوره فستیوال هست که داره این اتفاق میفته. داستان از این قراره که در حین این بازار یه سری ملاقات و مذاکرات مختلف با خریدارهای فیلم، مدیران و مسئولان مؤسسات توزیع و پخش بین المللی، یعنی شرکت‌هایی که هیچ کدوم دولتی نیستن، اینا یه سری شرکت‌های خصوصی هستن و کارشون خرید فیلم هاست و ارائه بین المللی اونهاست، از همه کشورها محصولات سینماییشون رو میارن در این بازار عرضه میکنن و به دنبال یک خریدار میگردن، یک شرکتی میگردن که پخش بین المللیش رو به عهده بگیره.
مثلا من میدونم که فیلم متری 6.5 الان در همین بازار عرضه شده و در حال گفتگو و مذاکره هست. آقای عتبایی هم داره این کار رو انجام میده که بتونه در عرصه بین المللی بفروشه. تا اینجاش که من خبردار شدم همین دیروز، این که در کشور فرانسه تونسته که در واقع این رو بفروشه و اکران کامل مثلا سینماهای فرانسه رو ارائه کنه، فیلم متری 6.5.
بله، از همه کشورهای دنیا این اتفاق میفته، از ایران هم در محل قرفه مؤسسه سوره سینمای مهر به منظور گسترش روابط فرهنگی این بازار برگزار شده و اینکه حالا ببینیم که چه اتفاقی بعدن میفته. مسئله این فقط این 7 فیلم نیست که قرار فروش برن، در حقیقت کسانی که در بازار از طرف ایران شرکت میکنن اینها تهیه کننده ها یا سرمایه گذارها هستن و به نمایندگی از بقیه تیم میرن اونجا و فیلم ها رو ارائه میدن. حالا 7 فیلم هم هست اونجا برای تماشا، ولی فیلم های دیگه هم هست که اونجا فروش میره. البته فروش میره نه که مثلا سی دی شو بفروشن دیگه، یعنی یک بار نمایش داده میشه برای اون خریدار که حالا خریدار اگر مایله میخره.
مثلا یه تایمی رو میگیرن توی سینما و چند تا خریدار رو دعوت میکنن و بعد حالا مذاکره میکنن در مورد قیمتش، اصلا اینکه مایل هستن این رو بخرن یا نه، و خلاصه کار ادامه پیدا میکنه.
بله بله، من میدونم که وقتمون خیلی کمه ولی اینو باید حتما الان بگم، پس تون تون میگم.
حالا قبل از اینکه تو اینو بگی، هفته گذشته شنوندهی زنگ زد گفتش که برنامه به این خوبی، حیف نیستش که این برنامه رو در 2 رادیو پیام شما پخشش نمیکنین، یعنی چرا فقط حالا اینقدر سریع و کوتاه و اون هم فقط در 1 بخش ارائه میشه. گفتم حقیقتش تقصیر من نیست، تقصیر پونه است که وقت بیشتری به ما نمیده و من خودم رو کاملا از این قضیه جدا کردم. حالا بریم ادامه بدیم.
نه خب واقعا اینه که همطور که شنونده ها میدونن من خب متاسفانه نمیتونم این برنامه رو زنده، ما نمیتونیم برنامه رو زنده داشته باشیم و معمولا ما ضبطش میکنیم، چون خب این ساعتی که برنامه پخش میشه من سر کارم نمیتونم زنده داشته باشم. ولی اینی که حالا چرا برای 2 نیست و اینا، نمیدونم تقصیر منه واقعا.
نه خب میتونه تقصیر تو هم نباشه، ولی من راجبش فکر میکنم. اگر تو هم حالا این رو دارم بلند بلند فکر میکنم الان و با تو هم مشورت میکنم، اگر که در آینده فکر کردی که شاید خبرها به میزانی باشه که بتونیم 2 بخش برنامه رو، یعنی 2 برنامه رو در اختیارت داشته باشی، ما با کمال میل این آمادگی رو داریم که برنامه کیوسک رو تا اینجا گسترشش بدیم تا برسیم حالا به برنامه‌های دیگه.
خیلی ممنون. خب خبرم بگم؟
بگو زود.
سریع، سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز بعد از 10 و بعد از 8 فصل در حقیقت امروز، یعنی شب گذشته نصف شب که قرار بود دوشنبه بشه، آخرین قسمت، آخرین اپیزود از فصل 8 نمایش داده شد، بیرون اومد از طرف شبکه HBO و تموم شد این سریال. خب به آخر راهش رسید و خیلی از هوادارای سریال گیم آف ترونز در سر تا سر جهان که خیلی هم تعدادشون ظاهرن زیاده، به شدت ناراضی هن از فصل آخر و این چند اپیزود آخر، خیلی ناراضی و عصبانی هن، تا جایی که یه سری امضا جمع‌آوری کردن تو شبکه HBO رو وادار کنن که فصل 8 و فصل پایانی این سریال رو بازسازی بکنه و سازندگانش رو اخراج بکنه و کار نویسندگی رو به افراد جدیدی واگذار بکنه. یعنی ببینین سریال چقدر تأثیر بزرگی در زندگی این آدم‌ها داشته که دلشون نمیخواد فصل آخرش اونجوری که نباید تموم بشه و یه سریال خوب رو در حقیقت بد تموم کنن و در خاطرشون به بدی ازش یادگار داشته.
واقعیتش اینه که سریال بسیار سریال خوبی بود تا آخر فصل 7 و همه شاید لااقل 3 فصل آخر، 4 فصل آخر منتظر یک زمستانی بودن که از راه داره میرسه و این زمستان وقتی از راه برسه مردگان میان و خلاصه خیلی خطرناکن و اینها. در فصل 8 زمستان از راه رسید. من نمیخوام داستان رو تعریف بکنم ولی اونجوری که باید و شاید نبود، یعنی اون توقعی که از این زمستانی که 7 وعدش رو داده بودن برآورده نشد و حقیقتا اون میزان مخاطبی که واقعا در فصلهای گذشته میشد از این سریال باشه در فصل 8 نگرفت. هی هر اپیزودش که به اپیزود جلو میرفتیم میدیدیم که اون
بدتر میشد. آره به همین دلیل همین عریضه تا به الان حدود 1,000,000 نفر در فضای مجازی این عریضه رو امضا کردن و خواهان این بودن. در سایت change.org منتشر شده این نامه، هر کسی الان هم بخواد میتونه بره بازم امضا کنه و خواهان اسم عنوانش هم هست بازسازی، میخوان که بازسازی بشه و در اینترنت و در فضای مجازی نوشته شده که دیوید بنیوف و دی بی وایس که نویسنده های اصلی هستن در حقیقت بسیار ناسالهن و حالا که کتابی نیست، چون همطور که میدونی برای سیزن آخر گیم آف ترونز هنوز کتابی نبوده و این
بله.
کاملا ذهن خود نویسنده سیزن آخر رو نوشته، سیزن های قبلی برداشت از کتاب بوده ولی این دیگه خود نویسنده ها بودن و ثابت کردن که خودشون خلاقیتی ندارن و بدون کتاب نمیتونستن همچین سریالی بسازن و این سریال لیاقت یک فصل پایانی بسیار درخور و منطقی داشته که گفتن که مردم از شبکه اش بیا خواستن که این انتظارشون رو عملی بکنه. به هر حال منظور من اینه که در این اندازه و در این حجم سریال فیلم میتونه که در یک حرکت جمعی نقش داشته باشه و میتونه که اینطور آدم‌ها رو با هم متحد بکنه برای یک هدف. مهم نیست که اون هدف چه اتفاقی براش بیفته، مهم اینه که این همه آدم در سرتاسر جهان با هم متحد میشن فقط به واسطه یک سریالی که به مزاقشون خوش نیومده و این همون قدرت و همون توان و همون پتانسیلیه که اثر هنری داره و نباید دست کمش گرفت. فیلم، سریال، کتاب، شعر، اثر موسیقی، نقاشی، اینها بسیار قدرتمندن و واقعا هنر ابزار جنگ این روزها دیگه. گذشت دوره‌ای که با اسلحه میرفتن آدم ها سراغ هم دیگه. به هر حال خیلی ممنونم، من میدونم خیلی امروز حرف زدم، امیدوارم که دوستان خسته نشده باشن از شنیدن صدای من، امیدوارم که هفته خوبی در انتظار همه باشه و اینکه فعلا خداحافظ.
ممنون و متشکر از تو پونه عزیز. میریم به اتفاق ترانه رقص رو میشنویم با صدای قوقاب.
بله خیلی ممنونم.